بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. زلف دیوانگیم باز پریشان شده است، زلف دیوانگیم باز پریشان شده است، روزخان از خبر آینه حیران شده است. روزخان مانده که با معجر زینب چه کند، گویی از آخرین روزه پشیمان شده است. روزخان دم نزد اما همگان دانستند، ما از حادثه کوفه هراسان شده است. مستمع حوصله صبر ندارد دیگر، بعد از این صاعقه ها نوبت باران شده است. روزخان لال شد و مستمع آشفته گریست، فهم این روزه برای همه آسان شده است. چند سال است که درگیر همین بیدلیم، آتش و آب به هم دست و گریبان شده است. شاه عریان به صلیب است و مسیحا در عرش، ارمنی در عجب از کار مسلمان شده است. روزه کوفه نخوانید مگر نیمه شب، این تنوری است که گرم از سر مهمان شده است. سلام علی قلب زینب صبور. سلام میکنم به کوه صبر و استقامت، به او که اگر نبود کربلا در کربلا میماند. سلام به همه دوستان عزیزم، تسلیت میگم سال روز عروج ملکوتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها. چه خوشحالیم که امروزم همراه شما هستیم و در کنار شما در نیمه ماه رجب و در محضر حاجای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم امروز رو خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت هست عالی و همه بینندگان عزیز داریم و انشاءالله طاعات و عبادات ماه رجبشون مقبول حق باشه و در نیمه ماه رجب که همراه بشی با توسل به حضرت زینب سلام الله علیها برای قبولی بقیه دعاها که زینب سلام الله علیها مقام قربش عند الله و اهل نزد اهل بیت علیهم السلام محفوظ است، از دست ندیم این جذبه های زینبی رو برای ارتباط بالاتر با خدای سبحان. انشاءالله همراه با زینب سلام الله علیها امروز رو همراه میشیم با ادعیه امروز، با اذکار امروز، با اون توسلات امروز انشاءالله مقبول درگاه قرار میگیره و این همراه شدن قطعا همراه شدن نیمه ماه رجب با زینب سلام الله علیها این نقشه الهی است، اتفاق نیست. و لذا اگر انسان به این نقشه الهی توجه بکنه حتما یک حقیقتی است که سرعت سیر رو در امروز و توسلات امروز آسان‌تر و پرنتیجه تر میکنه انشاءالله.
انشاءالله چه بگویم، به خدا از تو سرودن سخت است، هم علی بودن و هم فاطمه بودن سخت است. از حضرت زینب بشنویم و بعد از مراقبات امروز انشاءالله.
انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. طولی نکشید که نیمی از ماه رجب هم گذشت و به مقصد ماه رمضان نزدیکتر شدیم. این مسیر است، ماه رجب باب است، باب شعبان است و شعبان باب رمضان است، ماه رمضان است. انشاءالله که از این در که درب ولایت است که انا مدینه العلم و علیم بابها، از این مدینه ماه رجب به ماه شعبان که پیغمبر اکرم است برسیم و از پیغمبر اکرم انشاءالله وصال الهی در ماه رمضان برا هممون ایجاد بشه، در دعاهای امروز و توسلات درک شبهای قدر رو با تضرع و لابه بخواییم. اگر یک بار برای عمر انسان درک شبهای قدر محقق بشود، باطن عالم برای انسان گشوده شده، باب باطن باز شده، و اگر برای انسان دیده بشه دیگه دست بردار نیست. ما چون خیال مراحت خیلی خبر نداریم، اون دلشوره و دلهوره و اون حال در حقیقت احساس نسبت به ادراک ماه رمضان هم و شبهای قدر هم اینقدر مشغولمون نمی کنه. و الا درک لیالی قدر برای اولیاء الهی تو طول سال جز به دغدغه های اصلیشون هستش. در این مقدمه کتابی که در رابطه با حضرت زینب کبری سلام الله علیها دو جلد کتاب در اوتا مجموع مقالاتی چاپ شده، مقدمه جلد دومش سخنانی از مقام معظم رهبری است در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها. یادمه به یه مناسبت دیگری در یه برهه دیگری قسمتی از این رو ما بیان کردیم، یه قسمتیش رو، چون یادمه که کدام قسمت بود اون تکرار اون قسمت رو نمی کنیم، قسمت دیگری از صحبتهای ایشون رو در خدمتش هستیم. ایشون در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها به مناسبت ولادت ها و وفات حضرت، گاهی به مناسبت ولادت ها که روز پرستار بوده سخنانی داشتن، گاهی به مناسبت شهادت حضرت زینب سلام الله علیها صحبت هایی داشتن، که هر دوی اینها در اینجا آمده. ولی اصل مسئله این است که یه فرمایش رو ایشون اخیراً با مجلس خبرگان داشتن که باید راهی پیدا بکنیم مفاهیم دینی جریان سازی تو جامعه ایجاد بکنه، یعنی تو جامعه اثرگذاریش محسوس بشه، مثل جریان مواسات که یک مفهوم دینی بود ولی تو ایام کرونا تونست یک روحیه ایثاری رو از یک ادعی و رسیدگی رو به ادعی دیگری محقق بکنه.
بله، اومد تو متن جامعه،
تو متن جامعه مفهوم جریان ساز شد. بله. کار ساز شد، اثرگذار شد،
از اون مفهوم فراتر
رفت، اومد دیگه یه مصداق شد، عینی شد. تا میگه مواسات یه جریان تو ذهن میاد. ایشون فهمیدن که باید مفاهیم دینی رو رو این کار کرد که جریان ساز بشن. از جمله مفاهیم دینی که قدرت کارکرد مصداق سازی و جریان سازی داره، جریان حضرت زینب سلام الله علیها است. خود حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یک مفهوم دینی که مصداق است، الگوست. وقتی که ببینید تو جریان خانواده های شهدا پیش میره، انسان میبینه که تاثیرگذارترین واژه ها و مفاهیم و گفتگوهایی که اینها رو آرام میکند یاد زینب سلام الله علیها بعد از واقعی عاشوراست، که با همه مصائبی که دیدش آنچنان نگاه متعالی بود، آنچنان نگاه عظیم بود که ما رأیت الا جمیلا. این تو خانواده شهدا کاملا محسوس بود، یعنی یک مفهوم اثرگذاری که تو اوج سختی ها وقتی انسان با خدا معامله میکند، تو اوج فشارها و سختی ها حالش یا حال توحیدی میشه. تو سختی ها معمولا افراد میبرن،
بله،
معمولا کم میارن، معمولا میگن ابی نداره، اگر کلامی هم گفت تو این حالت میگن خیلی برش باکی نیست، چون خیلی سختی کشیده، در حال سختی کشیدنه خیلی. اما میبینی که ادهی تو این سختی کشیدنها و اوج سختی کشیدنها موحدتر میشن، صبورتر میشن. به بیان شما به قلب صبور زینب سلام الله علیها اقتدا میکنن، صبوری رو از زینب تعلیم میگیرن، تو وجودشون احساس میکنن
و این مسیر رو با پای صبر طی میکنن،
با پای صبر طی میکنن و براشون الگو در کاره. وقتی این نگاه ایجاد میشه، این دیگه مفهوم نیست، این دیگه یه تاریخ فقط نیست، یک مفهوم تاریخی نیست، بلکه یه جریان، یه جریانی است که به روز است، جریان ساز است، مصداق است، الگوست، تو صحن زندگی مردم و صحنه زندگی مردم کارکرد و اثرگذاره. جریان حضرت زینب سلام الله علیها این تاثیرگذاری رو کاملا محسوسه که تو به خصوص بین خانم ها ایجاد کرده، هر چند الگوست برای همه زنان و مردان، همچنان که قرآن مثال میزنه، در قرآن به عنوان دو خانم برای الگو برای همه اهل ایمان که مریم سلام الله علیها و آسیه هستن که امرأت فرعون، که این دو الگو برای همه مردان و زنان هستن. و وقت وقتی که تو قیاس جلسه گذشته قیاس کردیم، جلسه گذشته که در تو حضرت زینب سلام الله علیها صحبت شده بود، که بین آسیه و زینب سلام الله علیها علیهما که این دو تفاوتشون در چیست، با اینکه آسیه به عنوان الگو معرفی شده، اما زینب سلام الله علیها واقعا بی سابقه از جهت قیاس، غیر قابل قیاسه. چرا؟ چون اون چه که باعث شد آسیه به اون کمالات برسه وقتی ذکر میشه در قرآن، با اون چه که برای زینب سلام الله علیها پیش آمدش وقتی دیده میشه، غیر قابل قیاسه که این خانم در اون اوج، او در انتها میگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، این خانم هم در اینجا میگه ما رأیت الا
جمیلا
جمیلا. خب حالا با این من یک دو جمله رو فقط بگم که چون فرصت هم نیست. او زن تاریخ است، من دیگه حالا تیکه هاشو فقط میخونم. این جوهر زنانه مؤمن اینجور خودش را در شرایط دشوار نشان میدهد. این زن است که الگوست، الگو برای همه مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. زینب کبرا سلام الله علیها ضمن آن که با عظمت روحی خود همه شکوه و حشمت‌های ظاهری دستگاه ظلم و جور آن زمان را وادار به خضوع و تسلیم کرد. خیلی حرف زیباییه که وقتی در دربار عبیدالله قرار گرفت و یزید، اونها رو در حقیقت به زیر کشید با عظمت روحیش، اونم بعد از این همه مصیبت ها. چه مصیبت هایی که در کربلا دید، چه مصیبت هایی رو که در بدو ورود به کوفه و شام دید، چه مصیبت هایی که در مسیر حرکت با اون کاروان اسرای اهل بیت دید. ولی اینقدر این روح قویه که وقتی وارد این کاخ یزید میشه یا قصر عبیدالله میشه، اونها رو به زیر میکشه، چون روحیه کاملا متکیه به خداست. مؤمن در رابطه با ایمانش، ایمان ضربگیر ایجاد میکند برای مؤمن، یعنی ضربه به مؤمن وارد نمیشه، ایمان او این ضربه رو، مثل من گاهی مثال میزنم، مثال برای تنیس، این سپرهایی که برای ماشین قرار میدن که یه خورده حالت فنریت داره و ملایم
ضربه گیره،
یعنی بسیاری از ضربه رو این خونسا میکنه، بقیه به ماشین وارد میشه به طوری که آسیب کمتر بشه. ایمان برای مؤمن ضربه گیر ایجاد میکنه، به طوری که مصیبت های عظیم وقتی که به مؤمن وارد میشه، ایمانش مثل یک سپر قوی بسیاری از این ضربه رو میگیره، به طوری که بر این شخص ضربه کمتر وارد میشه، احساس کمتری از درد میکنه. و وقت هرچی این ایمان در اوج باشه، این ضربه گیری قوی تر میشه، به طوری که ما رأیت الا جمیلا یک تعارف نیست،
یه باوره،
یه رویته، یه جهانبینیست
که بهش رسیده،
ادراکش کرده، یک یافته، شهوده که داره از این دریچه که هرچی شدت مصیبت بالاتر میره، نه اینکه مصیبت رو نفهمه مثل کسی که بیهوش باشه، بیهس باشه، نه، میابد مصیبت رو به اعظم وجه هم میابد، چون ادراک او بالاترین ادراکه، اما یه باوری بالاتر از اون قرار داره که این باور و یافت این به اصطلاح مصیبت و سختی پیش او چی میشه؟ پیش او یه جور دیگری میشه، پیش اون باور یه منظر دیگری ایجاد میکنه.
برای ما سختی و بلا و مصیبته که یه وقتایی دچار عجز میشیم،
اما اونجا وقتی که این مصیبت ها پیش میاد، به اشد وجه هم ادراک میکنه ها، نه ادراکش کم باشه، اما یه ادراک بالاتریست، یک نگاه عظیمتریست، که اون نگاه عظیمتر آنچنان این مصیبت رو کوچک میکنه و ساده میکنه و قابل تحمل، چون متکی به یه عظمت نامتناهی الهی شده. توحیده. یعنی زینب سلام الله علیها در کربلا و در مسیر و در اون کاخ و قصر عبیدالله و یزید توحید رو آشکار کرد، توحید رو آشکار کرد که یک انسان که خلیفه الهی است تا کجا میتونه اوج بگیره که هیچ چیزی او رو اخص نمی کند که از پادر آره، با اینکه میابد ادراک میکنه به اشد وجه، اما عظمت او بالاتر از این حرف هاست که اونو از پادر بیاد،
باعث میشه استقامت بکنه،
استقامت میکنه. این نگاه که دستگاه ظلم و جور آن زمان رو وادار به خضوع و تسلیم کرد با عقل، متانت، قدرت، شجاعت، شور و احساس عاطفی، در اوج زن بودن، یه زن میتونست این کار رو بکنه که در اوج احساس عاطفه، در اوج احساس عاطفه که بچه ها رو جمع بکنه، مادری بکنه برای، در حقیقت که برای برادرزاده که امام است، مادری کرده اونجا، حفظش کردش، امامی رو که در بستر بیماری بود به واسطه برای حفظش، حفظ کرد او رو در مسیر و او رو در لحظه آخری که از کربلا میخواستن عبور بکنن که قلب او داشت کنده میشد به واسطه زینب سلام الله علیه، دلداری داد اونجا. اینا خیلی جالبه، اون چی که نقد شد، دلداری داد، حفظ کرد امام رو.
الله اکبر.
چقدر این قلب باید از جهت عاطفی یه زن میتونه این کار رو انجام بده،
و چقدر دریا باشی که هیچی تو رو نرسونه.
این فقط یک احساس عاطفی توحیدی توی در حقیقت اونجا میتونست این نقش رو به عهده بگیره. خیلی زیباست. یعنی نقشه الهی برای بارز کردن یک الگوی جامع کامل که همیشه قابل اقتدا باشد، هیچ مصیبتی اعظم از این مصیبت نباشد که کسی بگه من مصیبتم بالاتر از اونه. تا مصیبتی بگی، وقتی جریان زینب سلام الله میبینن این مصیبت نسبت به موسی هیچی نیست، هیچی نیست، لذا میبینه پس اگر زینب تحمل کرد پس برای ما قابل تحمل میشه با اقتدای به زینب. یه درس عملیه در حقیقت جالب میشه که حالا عرض کردم این همش جالب، دلم شخصیت زن اسلامی به برکت ایمان و دل سپردن به رحمت و عظمت الهی آنچنان سعه و عظمتی پیدا میکند که حوادث بزرگ در مقابل او حقیر و ناچیز میشود. اینقدر این بزرگه، این دشمن تمام خباثت رو به کار گرفت که اونها رو که شهید کرده، شهید کرده، بقیه رو بشکنه، حقیر کنه، تحقیر کنه، تمام در دستگاه تبلیغاتیش رو و عملیاتیش رو به کار گرفت. اما وجود زینب سلام الله علیها تمام در یک تنه در مقابل تمام دستگاه تبلیغاتی و نظامی و تمام قوای اونها، یک تنه تمام اونها رو خونسا کرد و عظمت یک مؤمن رو آشکار کرد.
گفت دشمن هراسان بود وقتی که شنید بعد عباس علی پرچم به دوش زینب است.
واقعا اینجوریست و بعدم هراسش واقعی شد چون تمام ترفندهاشون خونسا شد،
خلع سلاحشون کرد، کاری نمیتونستن.
اونم یه احساس زنانه. این تبلیغ یک عاطفه زنانه و اوج احساس زنانه میتونست این نقش رو جوری بکنه که یزید رو در حقیقت به زیر بکشه، عبیدالله رو در حقیقت تحقیر بکنه. این احساس زنانه در اونجا خیلی کار. لذا امروز ما نباید این رو دست کم بگیریم که خانمهای ما قدرت و توان زینبی در وجودشونه و احساس نکنن کمند یا در حقیقت اینا نمیتونند یا به تعبیر گذشتگانی که بعضی میخواستن تحقیر کنن ضعیفه. ضعیفه نداری، عظیمند، بزرگند، زینبند. اگر با این نگاه ببینیم اون موقع میبینیم که بعد میفرماد در زندگی زینب کبرا این بود از همه بارستر و برجسته تر است. حادثه مثل روز عاشورا نمیتواند زینب کبرا را خرد کند. شکوه حشمت ظاهری دستگاه ستمگر جباری مثل یزید و عبیدالله نزاد نمیتواند زینب کبرا را تحقیر کند. زینب کبرا در مدینه که محل استقرار شخصیت با عظمت با شخصیت با عظمت اوست و در کربلا که کانون مهنت‌های اوست و در کاخ جبارانی مثل یزید و عبیدالله ابن زیاد همان عظمت و شکوه معنوی را با خود حفظ می‌کند و شخصیت‌های دیگر در مقابل او تحقیر می‌شوند. یزید و عبیدالله ابن زیاد این مغروران ستمگر زمان خود در مقابل این زن اسیر و دست بسته تحقیر می‌شوند. خیلی زیباست که حالا دیگه دلم میخواست اون بحث احساس زنانش رو هم که عاطفه زنانه بوده ایشون چند تا جمله آورده دوستان خودشون رجوع میکنند و میبینند انشاءالله. یه نکته کوتاه هم در
از اعمال امروز و این ایام.
ببینید امروز روز نیمه رجب، یک روز عظیم نیایش به درگاه خداست. اون هم این دعای ام داوودی که اون همه مقدمات قرآنی جلوش باید خوانده بشه، خیلی عظیمه که دعایی مقدمش صد حمد باشد، صد قل هو الله باشد، آیت الکرسی باشد، سوره های مختلف قرآنی که شاید حدود ثلث قرآن مثلا با این همه اینا رو حساب کنیم که صد بله. بار صد بارها شاید حدود مثلا ثلث یا ربع قرآن خونده میشه اینجوری که این مقدمه این دعا میشود. پس دعا خیلی عظیمه. اون وقت این دعا شروع میکنه با اسماء الهی، بعد شروع میکنه با سلام بر ملائکه خدای سبحان، بعد شروع میکنه بر سلام بر انبیای الهی که انبیا و رسولان رو میشموره، بعد اسمایی از اسماء الهی رو دوباره در وسط میاره، واسطه قرار میده، تا در نهایت این دعا اون نگاهی که ظلم ظالمان در مقابل ایمان ریشه‌کن بشه. این اختصاص به یه زمان نداره. الان اگر مؤمن احساس بکنه که ظلم ظالمان باعث شده که راه اهل ایمان در اقصا نقاط جهان یا حتی در کشور خود ما به واسطه ظلم ظالمان به خطر افتاده، به مضیقه افتاده، فشار برش وارد شده، این دعا رو انسان برای ریشه‌کنی این ظلم بخونه با این همه مقدمات چقدر جالب میشه. یعنی اگر اون اعتکافی که صدها و هزارها و میلیونها خطر رو برطرف میکرد که ما الان به ظاهر محرومیم به خاطر این جریانی که پیش آمده و رعایت قواعد دستورات پروتکل‌ها، دستوراتی که در رابطه با چیز آمده، این دستوراتی که آمده به خاطر رعایت این، اما حسرت این رو داشته باشیم، فرهنگ نشه اگر دو ساله نتونستیم درست انجام بدیم این عادت بشه، حسرت این در وجودمون بمانه،
این جای خالیش محسوس باشه،
اونقدره که میتونیم بازسازی کنیم درون خودمون. یعنی اگر امکان پذیر روزشو بگیریم، اگر امکان پذیر دعاشو به موقع با تمام مقدمات بخونیم، اونجور که امکان پذیر با رعایت دستورها میشه کنار هم جمع شد در خوندن دعا اونو انجام بدیم، اون قدری رو که امکان پذیره اونم این دعای عظیم با این مقدمات قرآنی، اونم با این نگاه که میخواییم ظلم ظالمین، ببینید انتهای دعا در رابطه با اینکه این همه مقدمه چیده میشه برای این دعا، تا در حقیقت چی بشه؟ تا ظلم ظالمین برچیده بشه، این نجات از ظلم ظالمینه. این مقدماتی که عرض کردم تو این دعا که همه آمده، آخرش میفرماید، در انتها میفرماید که خدایا اسألک ان تفك عني كل حلقه بيني وبين من يؤذيني، هر حلقه بلایی و فشاری که بین من و کسی که میخواد منو اذیت بکنه قرار گرفته، خدای تو این رو در حقیقت باز کن، تو این رو در حقیقت ما رو نجات بده از این. یعنی این همه مقدمات، میداند مؤمن که ظالم وقتی که داره جلوی صدن سبیل الله میکنه و گسترش دین خدا رو جلوشو میگیره، اقامه دین خدا رو جلوشو میگیره، میدانه که این چقدر محرومیت ایجاد میکنه برای بقیه، لذا حسرت میخوره، دلش میخواد راه برای ایمان باز بشه، برای تجلی ایمان راه باز بشه با این حضرت. و تفتح لی کل باب و تلین لی کل صعب، خدا مشکلات رو برطرف کن تا راه اهل ایمان باز بشه، بس تو سهل لی کل اسیر، همه مشکلات رو آسان کن. چقدر زیباست این. و تخرس انی کل ناطق بشر، هر کسی که نطق به بدی میکند و خیرخواه مردم نیست رو خدای لالش کن. این لال کردن اگه زبان عمله،
لنگ کردنه، اگر در حقیقت مال محروم کردنه، این در حقیقت نفرین نسبت به اوست، که همون نفرینی که موسی کلیمه که وات مسالا قلوبهم اموالهم، خدا مالشون رو در حقیقت ازشون بگیر، که اینم تخرس، چقدر تعبیر زیباست، و تخرس انی کل ناطق بشر و تکف انی کل باغ، هر کسی ستمکاره، اهل ستم و بقیه، خدایا تو او رو دستش رو ببند، تکف انی، او رو از ما باز بدار، جلوش رو بگی، که الان مصداق واضحش این فشارهایی است که آمریکا داره ایجاد میکنه، خدایا اینها چهره عوض میکنن، گاهی با دستکش مخملین اون به اصطلاح پنجه فولادینشون رو به سمت ما میارن، گاهی پنجه فولادینشون رو آشکار میارن، خدایا اینها رو لال کن، خدا اینها رو لنگ کن، خدا اینها رو در حقیقت از سر راه انسانیت بردار، که دارن اینجور همه جا ظلم و فساد میکنن، اینجا رو بمباران میکنن، اونجا لشکر میکشن، اونجا دخالت میکنن، منافعشون همه جا کشیده شده، خدا اینها رو در حقیقت از سر راه بردارین، کسانی که اینجور ظالمند و ستمگر هستند، که این دعا انشالله با این نگاه
انشالله. امروز به نظرم شبکه 3 هم قرار پخش بکنه دعای ام داوود رو، حالا انشالله دوستان ساعتش رو زیرنویس خواهند کرد و عزیزانمون انشالله در این قرائت جمعی همراه هم باشیم و انشالله همه این بلاها و مشکلات از کشورمون و جامعهمون رخت بر ببنده.
همچنین نسبت به این بیماری حتما که این هم از اون مشکلاته، حواسمون هست که دعا میکنیم که از همه جامعه بشری انشالله این ریشه‌کن بشه و نتیجه خیری برای همه باقی بماند، تجربه خوبی باشد.
سلام علی موسی و هارون. بحث نمایش تجمل و تفاخر بنی اسرائیل بود و انشالله ادامه فرمایشات حاج عابدینی عزیز رو بشنوید.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب خدمت حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام داریم، که این آیه شریفه که وقال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، خدای ما هر کاری میکنیم اینا تو جامعه سازی که موسی میخواست به کار بگیره، یه عده از کدام جوانان پا به کاری بودن که هیچی اخذشون نمیکرد و هیچ چیزی اینها رو مانع نمیشد، تا مرز شهادت پای کار بودن و دائما اینها به زندان هم میافتادن، دستگیر هم میشدن، کشته هم میشدن، اما اینها پای کار بودن، اینها از اما عموم مردم اینجوری نبودن، عموم مردم چهره ها و اون تجملات عکسشون میکرد و اگر جلو اینها گرفته نمیشد، هر چی دعوت موسی از این ور انجام میشد، از اون ور اونها دوباره چیکار میکردن؟ این رو نقش بر آب میکردن. بالاخره ثبات تو وجود اینها آنچنان نبود که پا بر جا بمونن. اونم بنی اسرائیلی که نزدیک 400 سال زیر دست و پای اینها له شده بودن تو بردگی، حالا دارن یه قدرتی پیدا میکنن، یه عظمتی پیدا میکنن،
هویتی پیدا میکنن.
دشمن در صدد این است که هویتی که اینا میخوان پیدا کنند رو با یک نگاه افراطی از یک طرف و تفریطی، افراطیش به این که به اینها اون چرا که باید تو طول 400 سال از دست دادن یک دفعه بگه همین امروز به دست بیارید، خب قطعا این شدنی نیست. عظمت یوسفی رو که اینها با عز و عظمت وارد مصر شدن و همه در مقابل به صلاح یعقوب سلام الله علیه و فرزندان یعقوب تعظیم کردن به احترام یوسف، همه در مقابل او از خلاص فرعون اون دوره و بقیه تعظیم کردن، خب اینا همه بهترین قسمت رو تو مصر هدیه کردن به اینها و اینها در اونجا ساکن شدن، خب این یاداوری این شوکت بعد از 400 سال تحقیر و به اصطلاح بردگی، خب یک دفعه که ایجاد نمیشه، که کار و کوشش میخواد، سختی میخواد، تحمل میخواد، برای مردم این رو باز کردن. میخوام بگم که ما حواسمون باید بشه، این همه برای ما عنوانا، که اگر یه دفعه مثلا میبینید که بعد از سالیان طولانی تحقیر و فشار بعد یه انقلابی میشه، بعدم این انقلاب همراهش مثل همین الانی که جریان موسی علیه السلام میگیم، فرعون حالا اونجا به هم نزدیک بودن، در یک کشور بزرگ بودن، ما الان این همه خطرات از کشورهای مختلف با ما از ابتدایی که از انقلاب شده، جنگ تحمیلی یه نمونش بود که همه علیه ما وایسادن و خدای سبحان امداد کرد ما رو، و بعدش هم توطئه‌های مختلف، تحریم‌ها، فشارها، همه اینا دائما بوده، چه تحریم‌هایی که به عنوان سازمان ملل گذاشتن، چه تحریم‌هایی که یک طرفه و یک جانبه گذاشتن، یعنی دائما دست و پای ما رو میخوان چیکار بکنن؟ ببندن. این فشار خب یک دفعه نمیشه تو این حالت همه، البته از داخلی هم ما مشکلات داشتیم، کوتاهیایی که بعضی ممکنه کرده باشن و اونجور که باید وظیفه‌شون انجام نداده باشن، اینم یک طرفه، و یا اختلاس ها و دزدی هایی که بعضی کردن که اینها هم سوء استفاده کردن، اینها همه در کنار هم باعث شدش که ما نتونیم اون شیرینیه، لذته، اون انقلاب و انقلاب شدن رو و اون چیزی که نتیجهشه مردم بچشن. درسته؟
بله.
حالا جریان موسی کلیم هم همین جوریه. موسی تازه آمده، پیروزم نشده، بلکه داره چیکار میکنه؟ تازه جامعه سازی میکنه، یه چیزهایی رو ایجاد کرده که اجازه گرفته خونه سازی هایی بکنن برای اینها، خونه سازی ساده، اجازه گرفتن یه ساعت های اینا برای خودشون باشه، اجازه گرفتن که اونم در قبال یک به اصطلاح برخوردهای قوی و دقیق که پیش آمده سحره به شهادت رسیدن، خون این در حقیقت 70 شهید ثمراتی داشته، این شهدا که اون که به عنوان مخلصین شهید شدن، که یک دفعه از اون رو به این رو شدن به طوری که تا مرز شهادت به فجیع ترین وضع ایستادن، این خونش خیلی ارزشمند شد. موسی کلیم از جریان شهادت سحره کمال استفاده رو کرد برای فرهنگ سازی، یعنی اسوه سازی، به طوری که تو صحنه عملی ابهت فرعون شکسته شد که بالاتر از شهادت که چیزی نیست، فرهنگ آماده شهادت بودن. این 70 تا که یک جا شهید شدن، فرعونیا بارها بعد از این پشیمان شدن که اینا رو اینجوری شهید کردن، دیدن این شهادتی که برای اینا ایجاد کردن دیگه از این فجیع‌تر، سنگین‌تر امکان پذیر نبود، اما اینا کاملا به استقبال رفتن و یه فرهنگی رو ایجاد کردن. ببینید این فرهنگ سازی که داریم میگیم که آقا فرمودن، اینها رو باید قدر بدونیم ما. یه جریان شهید حججی میشه، یه دفعه فرهنگ سازی میشه، متوی فرهنگ سازی چون روش کار جدی نمی‌کنیم میره، میپره دوباره بعد مدتی اثرها عبور میکنه. شهید سلیمانی میشه، باز دوباره میگه انقلاب تو، یعنی دشمن نمیدونه که هرگاه یه فشار سنگینی میاره، اون فشار سنگین که گاهی به شهادت منجر میشه، این شهادت ها درسته که ما یه نیروی رو از دست دادیم، درسته که ما یک در حقیقت قدرتی توانی از همون کاسته شده به ظاهر، اما در اثر اون تراوشی که از این صورت میگیره، ترشحی که از این صورت میگیره، عظمتی که از اون شکل میگیره، تجلی که از اون شکل میگیره، خیلی آثار زیادی ایجاد میشه که اینا همه برکت اون خونه. این 70 نفری رو که شما نرسیدیم در آتا بعد از شهادت اینها بحثی بکنیم، تا به حال یه بار دلم میخواست که عرض بکنم که این 70 تا شهید خونشون خیلی آثار به جا گذاشت و تو طول مدت بارها فرعونی ها تو جلسات خصوصی که داشتن میگفتن کاش که گرفته بودین ما رو حبس کرده بودین، تا یادشون از ذهن مردم میرفت، تا اسطوره سازی نشه، الگو سازی نشه.
الان اینا خونی بودن تو حیاتش، تو رگهای حیات اجتماعی جامعه،
یعنی این باقی ماند دیگه. علل قرآن هم برای این اینو بزرگ کردش، در چند جا اینو ذکر کرده چون اثر گذاشت از جهت هدایتی، مثل انبیا که ذکر میکند سحره فرعون رو، مثل جریان انبیا ذکر میکنه عظمت براشون قائله، چند جای قرآن ذکر اینا شده،
چون حرکت ایجاد کرده،
حرکت هدایتی ایجاد کرده، شهادت طلبی باب یه فرهنگی رایج شده
و جامعه رو زنده کرده،
جامعه رو زنده، خون اینها باعث شد. میدونید فرهنگ شهادت طلبی که ایجاد بشه، مردم تا پای شهادت برای اهدافشون اگر حاضر بشن، این بالاترین دستاوردی است که یک نبی میتونه ایجاد بکنه، یعنی مردم تا مرز شهادت حاضر باشن و جریان باب شهادت طلبی رو سحره فرعون باز کردن. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، برای خواص اولیا خودش این باب باز میشه و مفتوح میشه، همه که اونجا راه ندارن که، حد دست رو نشسته ای که نمیتونه باب جهاد بروش باز بشه، که این عظمتی رو که اینها ایجاد کردن، که بابی رو گشودن، فرهنگی رو رواج دادن، یک در حقیقت دستور دینی رو متجلی کردن تو صحنه اجتماع، که عالی ترین دستور بود که باب شهادت بود دیگه، از این به اصطلاح بالاتر چون چیزی نبود، این تجلی سحره در گشودن باب شهادت باعث شد جوانها اینجور به سرعت به موسی کلیم ایمان بیارن، شهادت طلب باشن. دیگه تهدید فرعون نسبت به اینکه شما رو به شهادت میرسونیم اصلا چیزی نبود، اثری نداشت برای اینها، بلکه یک تقاضای اینها بود که خدای میشه ما هم شهید بشیم؟
گفت ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
اصلا ما نمیفهمیم که باب شهادت حتی توی جریان جنگ تحمیلی که دوران اون دفاع مقدس که خیلی در حد عالی بود، باب شهادت طلبی کسانی که یادشونه که میدانن یه دانشگاه بود، یک دانشگاه بود کتاب در حد دفاع مقدس ما و جریان همین به اصطلاح دفاع از حرم هم اینم خودش یک عظمتی ایجاد کرد، هرچند چون بین المللی بود نمیخواستیم خیلی مثلا به این پردازش بشه، اما در این حال یه باب عظیمی رو ایجاد کرده. این جریان تو قوم موسی علیه السلام، جریان شهدای سحره، یه باب عظیمی رو ایجاد کرد، مصداقی کرد. یعنی اون چرا که موسی کلیم سلام الله علیه میخواست بیان بکنه تا شوق ایجاد بکنه، این کار به واسطه سحره چی شد؟ مصداقی شد. و بعد هم به واسطه مؤمن آل فرعون در یه دوره دیگری که همون نقش سرداری رو که در بین دشمن نفوذ کرده بود، اونم شهادتش همین موج ایجاد کرد. و همچنین شهادت آسیه همسر در قد فرعون که این در قد ملکه مصر بود در دوره ای، این آسیه در قد شهادتش که به فجیع ترین وضع، و اینها همه ثمرات عظیمی رو تو قدرت موسای کلیم و رشد در قدین آسمانی موسای کلیم ایجاد کرد که از بسیاری از کلمات بالاتر بود. لذا اینا تربیت شده های موسا بودن، اینا مثلا کسانی بودن که دین موسا با تمام وجودشون عجین شده بود، حالا تو صحنه عملی نشون داد که تمام دنیا و تمام قدرت ها و تمام فشارهای دنیایی پیش این ایمان هیچه، میخندد به روی این فشارها که اینا چیه، که انهو تمام حرف سحره این بود که وقتی گفتن لا زیر انا الى ربنا منقلبون، ما ضرری به ما تو نمیتونی بزنی، ما داریم به سوی خدا میریم. این یک رشحه و شانی از جمله زینب سلام الله علیه هاست که ما رأیت الا جمیلا.
اونا دیگه فکر اینجاشو نمی کردن.
نه دیگه، اون نگاه دنیایی داشت.
بله.
که من این رو عبه این میبرم،
این تو محاسباتشون نبود اصلا،
و بعد تکه تکهشون میکنم در جای مختلف اینا رو آویزون میکنم بعد کشته شدن، هم بعد سخت کشتن، تا کسی جرأت نکنه. نمیدونست تازه این روح شهادت طلبی ایجاد میکنه، یک موج ایجاد میکنه، خون شهید در به اصطلاح رگهای اجتماع یه حیات ایجاد میکند. اینا نمیدونستن، هنوزم نمیفهمن، ولی میدونن که باید حواسشون رو جمع کنن، شهید سازی براشون به صرفه نیست. اینقدر فهمیدن که شهید سازی براشون به صرفه نیست، لذا سعی میکنن تو اون جایی که ممکنه یا مستقیم جلو نباشن یا کمتر این مثلا جلوه بکنن. خب این نگاه موسای کلیم در جامعه سازی، همه این سرمایه ها رو کنار، اونا هم غافل نبودن، اونها هم از تمام توان و ظرفیتشون و سابقه شون و نیروهاشون و نفوذیاشون برای در حقیقت ضربه زدن به جریان بنی اسرائیل و تبلیغ و دعوت دین به موسی کلیم استفاده میکردن. یکی از حربه های مهم اینها زنان بودن که اینها سالیانی روی اینا کار کرده بودن، و شاید هم از داخلی خود بنی اسرائیل بعضی از نیروهای نفوذی رو برای به کارگیری این مسئله، فسادی که میشد از زنانی که اهل به اصطلاح تبرز بودند، بروز دادن بودند، که جوانان به اصطلاح بنی اسرائیل رو از اون عزم و از اون جزم در حقیقت دور بکنن،
اراده ها رو سست بکنن.
یه سازمانی رو فرعون برای این کار از بین بنی اسرائیلیانی که مرتبط با او بودن قرار داد، که بعدها شاید آشکار بشه که مثلا سردسته این کارم قارون بود، که بسیج بکنه لشکری از در حقیقت، حالا لفظ بسیج رو ما چون لفظ مقدسی به کار نمیبریم، به اصطلاح یک تجمیع بکنه یک نیروی رو تو این سازمان که اینها بیش از گذشته با نقشه و هدفمند شروع بکنن تو سطح جامعه بروز در حقیقت اون جذب دلهای جوانان رو،
تهاجم فرهنگی
تو نگاه در حقیقت چی؟ از درون خود بنی اسرائیل، از درون خود بنی اسرائیل. برای این کار کلی تسهیلات ایجاد کردن، امکانات ایجاد کردن، نقشه کشیدن
و اون ایمان و اراده شون رو نشانه گرفتن،
نشانه گرفتن که این امروز هم میبینیم که واقعا از همین طریق گاهی خیلی ناخواسته هم هست، یعنی عده هم نمیدونن توی زمین دشمن گاهی بازی میکنن، نمیدونن. یعنی این طبیعت وجودی انسان که یه طلب اینجوری رو دارد، دشمن هدایت شده این رو در حقیقت دنبال چیه؟ به فعلیت رسوندنشه، دنبال این است که این رو از این راه سوء استفاده بکنه و فکر بکنه به یه جوان برسونه که فکر کنه این مثلا راه لذت بردن براشه، که گاهی همین سبب سقوطش هم. خب این یک راه بود که اینها به کار گرفتن در مقابل، در مقابلش موسای کلیم جمعی از زنان رو که مادر موسای کلیم و خواهر موسای کلیم که مریم خواهر موسی بود و مادرش یوکابود بود، اینها یه جمعی از زنان مؤمنه رو شروع کردن، در اونام بیکار، اونام فعال بودن، یه سازمانی براشون درست کردن که اینها هم به صورت فعال تمام در حقیقت اون به صورت نظام ایمانی زن و ارزش‌های زن رو، اینا رو به صورت خیلی زیبا و فعال، به طوری که حتی جالبش این است که یه سری از زنهای بنی اسرائیلی که به صورت اینها از قدیم تو دستگاه فرعونی شاید نسل در نسل بودن، از نسل گذشته و سبک و سیاق فرعونی پیدا کرده بودن، زن اونها شده بودن، تو خانواده اونها بودن، حتی تونستن تا خانواده های فرعونیان نفوذ بکنن و اونها رو هم جذب کردن و تو این جذبشون آثاری ایجاد شد که میخوام بگم ببینید اینا دو طرف باید با تمام توان به کار بگیرن. اثرش این بود که فرزندانی که اینا داشتن تحت تاثیر نگاه مادران جذب دین موسی شدن، لذا عده زیادی از جوانان قبطی که از فرعونیان بودن و خانواده های فرعونیان جذب در حقیقت جریان موسی کلیم شدن، به طوری که جذب اینها باعث می شد که یک مثلا تشکیلاتی شاید زیر نظر هارون سلام الله علیه ایجاد شد که هارون خیلی جذب قلوب بهش قوی بود، یعنی کسانی که جذبش می شدن شیفتش می شدن،
جاذبه زیاد،
خیلی زیاد بود. حالا تو بعدن هم داریم که جاذبه هارون سلام الله علیه ویژگی خاصی داشته که خدای زبان براش قرار داده بوده، که این جوان ها جذب هارون شدن، هارون نبی سلام الله علیه شدن و از طریق هارون یه دستگاه اطلاعاتی برای در حقیقت نفوذ در دستگاه فرعونی از طریق همین فرزندانی که از خود قبطی ها بودن ایجاد شد. اینا جالبه ها، اینه، یعنی توی جامعه سازی موسای کلیم فقط قانع نشد به این که جمع خود بنی اسرائیل رو بخواد جذب کنه، نه، دنبال این بود که از جامعه فرعونیان هم جذب کنن تا اونها هم براش مؤمنان اونجا ارزشمند بودن.
بله.
لذا یه جمع زیادی از و این یه اختلال شدید رو تو دستگاه فرعونی ها ایجاد کرد که دیدن تو ارکان خود اینها هم دور و بر خود اینها هم چی شده؟ عده‌ای جذب شدن غیر از اون مثل حزبیل نبی و آسیه و بعضی از مؤمنینی که بودن از سابق، یه دستگاه به اصطلاح جدیدی هم از نیروهای مؤمن ایجاد شده که اینها هم جوانان اینها هم پشت کردن به عقبه خودشون و رو کردن به موسای کلیم. البته اونها هم نفوذ در دستگاه موسوی داشتن، ولی موسای کلیم چند جلسه مختلف رو داشت که اینا مراتب جلسات بودن. یه جلساتی رو با اون جوانان شهادت طلب آماده به کار با تمام توان داشت که اونها در حقیقت چی بودن؟ اونها خصوصی ترین به اصطلاح جلسات موسای کلیم با اینها بود، سری ترین حرفات اون جلسه زده می شد، نقشه های دقیق رو. یه جلسه داشت موسای کلیم با در حقیقت سران به اصطلاح اثبات بنی اسرائیل که 12 شعبه و شاخه بودند که سبت بودند، که اینها با اینها هم یه جلساتی داشت که اینها رو هم چون دشمن از تفرق بنی اسرائیل و حساسیتشون در اثبات با هم دیگه که این گروه ها بودن مثل 12 عشیره، 12 قبیله، اینها که با هم خیلی رقابت داشتن، موسای کلیم اونها شروع کردن در اطراف اینها به هم انداختن اینها تا رقابت اینها در موسای کلیم استفاده کرد از این 12 در قدر ریشه، 12 شاخه استفاده کرد اینها رو به رقابت و مسابقه در به صلاح خیرات و با سران اینها شروع کرد جلسه گذاشتن. مود خب اینم یه نحوه جلسه می طلبید، یعنی هر کدوم از اینا یه نحوه جلد که اینها رو تونست 12 نفر رو به عنوان 12 به اصطلاح کسانی که نماینده این شاخه هستن جلسات مختلف به کار میگیره، مسئولیت میسپرد، مسابقه در خیرات برای اینها قرار میداد و اینها شدن در حقیقت خودشون یه چی، خود این اختلاف 12 سب شد یک سبب مزیت به جای اینکه بشه مثل که مثلا پیغمبر اکرم وقتی که مهاجرین آمدن اهل مکه هجرت کردن آمدن در مدینه، به جای اینکه بگه مکی و مدنی تبدیل شد به چی؟ مهاجر و انصار، دو مفهوم دینی به جای دو در حقیقت اسم جغرافیایی.
بله، با اون نگاه قبیله‌ای که اون وقت حاکم
بود. بله دیگه، اونم با اون نگاه قبیله‌ای که شدت حاکمیت داشت. خود مدنی ها اوس و خزرج بودن، دو قبیله، مکی ها هم قریش و غیر قریش بودن، اینا رو تبدیل کرد به دو پرچم دینی، عنوان مهاجر و انصار، که این باعث شد که مهاجر و انصار در قرآن ستوده شدن. همین جریان رو موسی کلیم ازش استفاده کرد، از این اسباط به عنوان 12 تا در حقیقت شاخه‌ای که با عنوان‌های که حالا اگر فرصتی بشه بعدها انشاءالله بعضی از این نکات اینها رو میشه ایشون بیان کرد که موسی کلیم در جامعه سازی همه عناصری که ممکن بود به ضعف بکشه جامعه رو تبدیل کرد به نقطه قوت. ما خلاص امروز چون مقدمات بحث دیگه مون هم زیاد بود،
نه اونها هم لازم بود و خیلی هم استفاده کردیم، خدا خیرتون بده ان شاء الله. بله داشتم فکر می‌کردم حضرت موسی استاد تبدیل تهدید به فرصت بوده دیگه از زمان سحره به بعد. خیلی ازتون سپاسگزارم حاج عابدینی عزیز، متشکرم از توجهتون. صفحه 94 قرآن کریم قرار امروز ماست، آیه 95 تا 101 سوره مبارکه نساء، در سال روز وفات اسطوره صبر و استقامت حضرت زینب کبری یادی بکنیم، از همه مدافعان حرم، کسانی که پیشگام شدند و پیش قدم برای دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها، و چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت زینب و مدافعان حرمش. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
اللهم صل على محمد وآل محمد
إرادتمندیم انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. اشاره قرآنی امروز رو حضای آبدینی بفرمایند و انشاءالله باید خداحافظی کنیم.
اولین آیه که در این صفحه هستش که فضل مجاهدین رو بر قائدین بیان میکند که مؤمن باید همیشه مجاهد باشه. این تعبیر مجاهد یه تعبیر بسیار دقیقی است. مجاهد کسی است که حال صحنه نزاع بین ایمان و کفر رو میبینه. نزاع بین ایمان و کفر رو میبینه. وقتی نزاع رو میبینه در صدد تو هر فعلیش در صدد تثبیت ایمانه و برطرف کردن مانع کفره. حالا اگر تو صنعته، اگر توی مجاهده مالیست، اگر تو مجاهده جانیست، اگر توی ابداع کاره، اگر تو صحنه هر کاری که هسته،
بله،
نگاهش این است که این کارش کجا رابطه صحنه بین ایمان و کفر و راه ایمان رو باز کنه در توسعه. اگر این نگاه باشه، غیر از کسی است که داره کار رو روزانه انجام میده. ممکنه کارشون شبیه هم باشه، اما کار این جهاده، کار اون جهاد نیست، چون صحنه رو با بصیرت نگاه میکنه، جهاد میبینه، دنبال این است که کجا دشمن میخواد نفوذ بکنه، همونجا دنبال این است که راهی پیدا بکنه که راه رو باز بکنه. این در حقیقت این کسی که اینجوری است، تمام صحنه زندگیش جهاد میشه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. دعا بکنید، آمین بگیم، ان شاء الله خداحافظ.
ان شاء الله عاقبت هممون به خیر باشه. ان شاء الله خدای سبحان به برکت امروز دعای همه مؤمنین رو مستجاب بگرداند و حضرت زینب سلام الله علیها رو از ما راضی خوشنود.
ان شاء الله. این نوای ماندگار داره به گوشمون میرسه. لابد شما هم امروز زمزمه کردید. حالا بشنوید این نوای ماندگار مرحوم معظم زاده رو تا فردا که ان شاء الله با سلام و با احترام خدمتتون خواهیم رسید. متشکرم ازتون.
Zeynep, 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 Zeynep,